مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید. الو، بفرمایید خانم.
سلام.
سلام عزیز.
حال شما خوبی نوی دکتر؟
متشکرم، بفرمایید.
مرسی. خوشحال من با تون صحبت میکنم. من از ایران تماس میگیرم. در مورد خودم اول بخوام بگم 26 سالمه، مجردم و اینکه فوق لیسانس دارم توی رشته مهندسی. حقیقت آقای دکتر، من هفته پیش یک از این شبکه‌های اجتماعی با یه آقای حد کردم و خب ما هم یه صحبت کردیم و خب همیشه خوب بود و خب قصدی هم داشتم که آشنا داشتم باشون، به قصد دوستی داشتم.
من یه سوالی بکنم. اول اینکه شما چند تا خواهر برادر دارید؟ چندومی هستی؟
من بچه آخر هستم، یه خواهر دارم یه برادر.
اوکی. با پدر مادرتون زندگی میکنید دیگه؟
بله بله.
آیا درسی که خوندید فوق لیسانس کار هم میکنید یا فقط درستون رو خوندید؟
یه مدت کار میکنم بله و درس هم میخونم.
این آقا هم تو همون شهرند و تو هر جا که هستید هستن یا اینکه یه جای دیگه؟
بله، این آقا هم تو همون شهر هستن و تقریبا هم یه جورای هم رشته من هست.
چند سالشونه؟
31 سالشونه.
خب چطور شده برای یه همچین مدت کوتاهی شما فکر کردید موضوعیست که باید با کسی در میون بگذارید؟
آره، برای همین میخواستم باشون صحبت کنم، به خاطر اینکه باشون صحبت کردم آشنا شدیم با هم. فشار روز اول خب رابطه فقط تلفنی بود و دوبار سه بار هم دیگر رو دیدیم و همه چی خیلی خوب بود، یعنی به لحاظ اخلاقی و رفتاری خیلی شبیه هم دیده بودیم و احساس کردم که کسی میتونم درکش کنم و اونم میتونم من درک کنه. از این لحاظ خیلی با هم اوکی بودیم و ما اومدیم با هم سفر هستیم، گفتیم با هم دیگه سفر بریم و بیشتر هم دیگر بشناسیم.
یعنی با چه مدتی گفتید با هم آشنا هستید؟ توی مدتی به این کوتاهی در ایران؟
بله بله، یه هفته.
خانواده شما با این موضوع مخالفتی نداشتن؟
نه، مشکل نداشتن.
و شما سفر که برید معناش این است که با اتومبیل خودتون میرید؟ یعنی با یه اتومبیل میرید، با اتوبوس میرید؟
بله، با اتومبیل خودت انگار با ماشین رفتید.
اونجا که رفتید کجا میرید؟ هتل میرید یا خانه چیزی هست؟
نه، اونجا که رفتیم تقریبا یه جایی که خب یه ویلایی که کرایه کردیم، مشکلی نداره به این لحاظا.
شما با یه همچین سرعتی تصمیم گرفتید با یک کسی برید سفر؟
بله. حقیقت من هم خودم که باشون صحبت کردم، هم من دوست داشتم سفر برم، قصد سفر داشتم همیشون.
من نمیگم
خب هم آشنا شدیم، تصمیم گرفتیم که با هم یه سفر بریم و اون چیزی این سفر هم دیگر بشناسیم.
نه ببینید عزیز، ما مراحل، من مخالفتی ندارم، من فقط میخوام مطمئن بشم درست شما رو میفهمم. معمولا یه پسر دختر چند ماهی با هم میمونن، احساسی علاقه میکنن، اطمینان و امنیتی پیدا میکنن. شما میرید یه سفر توی خونه دوتایی تک تنها هستید، شب با هم هستید، اگر احتمالاً یکی از شما بخواید بیش از اندازه‌ای که با این آشنایی کوتاه مناسب ارتباط و رابطه‌ای داشته باشید، خب یه مقداری ممکنه اوضاع بهتون تحمیل بشه. نگران این مسئله شما نبودید؟
نه، به خاطر اینکه کاملا نمی‌دونم چی گفت، ولی خب بهش یعنی آدمی بود که تونستم بهش اعتماد کنم و
شما نتونستید. شما
الان چالش من اصلا
نه، مثلا بحثمون نیست، من میخوام بفهمم شما رو. اصلا من نمیگم شما میتونید، شما خواستید به ایشون اطمینان کنید، برای آدم ضعیفه ما که کسی رو نمیتونه بهش اطمینان کنه. کدام دختر در ایران بعد از یه ماه آشنایی میگه من به این مرد اطمینان دارم، پا میشه میره شب باش توی اتاق میخوابه؟ حالا
آره من
کار کردم. اوکی، بس خواستم بشناسم ببینم چه خبر. خب چه خبر بود؟ به کجا رسیدید؟ کجا هستید عزیز؟
خوب بود همه چی، یعنی تو طول سفر خوب بود اوایل، ولی مشکل خاصی هم پیش نیومد. اما تنها چالشی که پیش اومد این بود که من احساس کردم که ایشون خیلی درگیر گذشته‌شه و مشکل برمیگرده به گذشته ایشون. من که حالا مثلا یه رابطه ناموفقی داشتن و خب از اون رابطه یه ضربه خوردن، به صحبت خودشون تو خودشون منانه من
چه ضربه خوردن از اون رابطه؟
مثل یه ضربه عاطفی خوردن.
یعنی چی ضربه عاطفی؟ یعنی چی ضربه عاطفی؟ یعنی چی از من که نمیفهمم این لغت یعنی چی؟
یعنی که قبلا با یه خانمی تو رابطه ای بودن و جدا شدن یک سال پیش و خب باعث شده که مثلا به لحاظ عاطفی ضربه بخورن و خب این مدت مشاوره میرفتن و با شما مثل صحبت کردن.
نه سب کنی، به من بگید که یک کسی یک سال از یکی جدا شده، ای بس و خوشحالم است که جدا شده، چرا ضربه بخوره؟ چرا ضربه خوردن ایشون؟
خودشون اینجوری گفتن، نه اینکه بخواهن که بگن الان ناراحتن از اینکه جدا شدن، گفتن به خاطر اون مشکلاتی که داشتن باعث شده که این جدایی به لحاظ روحی عاطفی یک افسردگی و یه سری ترس‌ها در درونشون به وجود بیاره.
عزیز من، دو تا آدم با هم آشنا میشن اصلا جدا میشن یک سال قبل، اصلا حتی یه ماه قبل، معناش این است که ایشون به اون خانم علاقه من بوده، اون خانم ایشون رو نخواسته، ایشون به اون خانم اعتماد کرده، اون خانم بهش خیانت کرده، یه چیزی از این قبیل باید باشه. ولی آدم به صرف اینکه با کسی دوست بوده جدا میشه که ضربه نمیخوره، اونم تازه بعد از یک سال. بعد شما بگید کانسرن من و اصلا چالش شما اینه که ایشون بعد از یک سال هنوز گرفتار اونن. یعنی چی عزیز؟ شما داستان به هم صبر کنید، داستان به هم خوردن رابطه ایشون رو چی میدونید؟
من احساس میکنم که ایشون مثلا 3-4 سال با این خانم بودن به گفته خودشون و بعد اینکه این خانم مثلا تنهاشون میذاره و قطع رابطه میکنه و میره و ایشون هم حالا به خاطر اون اتفاقی که تو زندگیش افتاده باعث شده که خیلی شکننده بشه به لحاظ روحی و تو خودش بره. خودش به من گفته که من وقتی چندین جلسه مشاور رفتم، مشاوره بهم گفتن که باید 2 سال تنها باشی تا این مسئله و این مشکل که حل بشه. حالا من دقیقا خیلی وارد جزئیاتش نشدم.
آخه عزیز من صبر کنی، من اگر قرار بود این آقا رو میخواستم بشناسم، 90% گفتگوی من با ایشون میرفت سراغ رابطه که چی بوده که ایشون اینقدر به هم ریخت. اون نشون میده چقدر من با آدم سالمی روبروام، آدم واقع‌بینی روبروام، آدم بیماری روبروام. ولی حرفایی که شما میزنید به من تنها بیش از 95% حرف بر این است که ایشون یه مشکل و مسئله جدی روانی داره. اصلا ایشون رو تبرئه نمیکنه که ما برگردیم بگیم در یه رابطه. بعد اون خانم ترکش کرده چه دلیل داشته؟ به خاطر کسی ترکش کرده که ایشون هنوز بعد از یک سال گیره، یا قبلش به خاطر اون رفتن اون آدم به افسردگی افتاده؟ و شمایی که با یک کسی جرأت میکنید پاشید با این سرعت برید، حتی مسائل ساده کاملا مرتبط و مهم رو نمیدونید. به من بگید ایشون فرزند چندومه؟ چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فرزند اولند،
بعد برادر
دیگه از خودشون.
اوکی، خب حالا
بلاوز موقعیت اجتماعی و بلاوز فرهنگی خیلی شبیه هم میدین. اوکی هست.
نه اینو تو سه دفعه گفتی. حالا اونو رو سه دفعه گفتی. به من بگید که حالا ایشون به خاطر اون گذشته چی کار میکنن؟
ایشون خودشون به من گفتن که من به گذشته فکر نمی کنم، فقط ترس از رابطه دارم به خاطر اینکه یه شکستی خوردم. من که دائم من دیدم که سفر خودش خیلی فکر میکنه و یه برخوردی هم که خیلی جالب بود برام دیدم، یعنی دیدم توی این سفر، دیدم ما یه نشسته بودیم و من دیدم که توی این رستوران نشسته بودیم یه خانم استنبالا با یه پسر مثلا جوان اومده مثلا، بعد خب مشخصه که اینا با هم مثلا یه رابطه ایدن و من بهش گفتم که چقدر بده اینجوری، شاید بعدی که مثلا یه پسر جوان با یه خانم استنبالا بخواد اینجوری رابطه برقرار کنه. بعد به من گفتش که نه چرا فکر میکنی بد باشه، چیز بدی نیست. بعد گفتم چطور چیز بدی نیست؟ گفت به خاطر که من قبل از اینکه تو اولین دوست دختر منی که از من کوچکتر است، من با تمام کسایی که بودم از من کم بالاتر بودن. بعد به من گفتش که من کسایی که باشون ارتباط داشتم مثلا بالاتر بودن. گفتم چرا با این کسایی که اینجوری رابطه داشتی؟ تو به خاطر اینکه احساس امنیت میکنم. و برای من خیلی جالب بود که همه چی اوکی بود با ایشون. به من گفت من تو رو خیلی دوست دارم، اوکی ام با تو، از همه چی هم راضی ام، ولی گفتش که تو اولین دوست دختر منی که از من کوچکتری و من یه چالشه بین من و تو و من خیلی دارم سعی میکنم که روی رابطه درست رو پیش ببرم. چون بهم گفتن که قاعده اصولش اینه که بالاخره یه خانم همسن خودت بشه ازت کوچکتر باشه و من خیلی باعث تعجبم شد که چرا این آقا اینجوری بود.
من باعث تعجبم نمیشه، ایشون یه آدمی است که کاملا یعنی به نظر میرسه، به نظر این اعتقاد کمی که من دارم، شکاکه، فکر میکنه زنا بهش خیانت میکنه طوری که اونم کرده و رفته. بنابراین اگر بره سراغ کسی که ازش خیلی بزرگتره و این بر اون برتری و امتیاز داشته باشه نمیره، فرضش اینه که کجا بره و از من بهتر. بنابراین من احساس امنیت میکنم، ولی این احساس امنیت کاذب کاملا نشانه حداقل گرفتاری، ای بسا بیماریه. بله چه دلیل داره هنوز این موضوع الان بیاد بگه که من، ببینید عزیز، من تعجب میکنم از نظام استدلالی شما. خب بهش که بگه بسیار خوب، تو با آدمایی که از خودت سنشون بالاتر بود میرفتی، قبول، چرا میرفتی؟ پاسخش چیه؟ شما پرسید؟
من آقای دوستان اگه ایشون خودشون هم اینجا هستن، ولی خب من دارم تنها با شما صحبت میکنم، درسته که الان من بگم که با شما صحبت کنم؟
اگر نه نه من نه اگر خودشون دلشون میخواد میتونم با من صحبت کنم، من هیچ اصراری ندارم.
خودشون میگن که خودشون میگن که این رابطه براش مهمه، یعنی رابطه الان بین من اون هست و میخوان که خودشون با شما صحبت کنن.
حرفی ندارم، اگر شما فکر کنین حرفاتون رو زدید گوشی رو بدید به ایشون، اگر نه حرف دیگه ای دارید بزنید، بعدا من با ایشون صحبت کنم. هر جور میل شماست.
من همین که میخوام بدونم که چرا اینجوری، همین سوالات شما
رو
من بفهمم که خودش بگه و شما آنالیز کنید. ممنون میشم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سلام عرض کنم قربان.
سلام عزیز. اولا ما چه مدت قبل با هم صحبت کردیم؟
عرضم حضور شما که دکتر، من فکر میکنم که ما 7 ماه پیش با هم دیگه صحبت کردیم.
اوکی. به من بگید، بریم سراغ بحث الان، نمیخوام وارد گذشته بشم. شما چرا فکر میکنید خودتون ترجیحتون این بوده که با خانمایی دوست بشید که سنشون از شما بیشتره؟
من یه توضیح خدمتتون بگم، حالا من از رادیوتون گوشون کردم، یه مقدار تفاوت داشتیم چیزی که بیان شد. من به یک نفر کلا دیدم و ایشون سنش بالاتر از من بود و با خانم هایی نبودش، یک نفر بود و با شما که من صحبت کردم، حالا شما یادتون نیست ولی من یه توضیح کوچیک فقط خدمتتون بگم. با شما من 2-3 مرتبه صحبت کردم توی یک سال گذشته و واقعا کمک خیلی بزرگی بوده، خیلی بزرگ. من یادم واقعا ازتون تشکر کنم، یه راهگشای خیلی بزرگی تو زندگی من و یه نعمتیم واقعا دکتر و افتخاری بوده برای من که تونستم از شما راهنمایی بگیرم. الان امشب من خودم پیشنهاد دادم به دوستم که گفتم اگه واقعا احساس میکنی گم و گیج هستی، بهترین رفرنس های دکتر هلاکویی هست.
برای ممنونم.
و خودم پیشنهاد دادم.
چه گفتگویی با هم داشتیم عزیز اون دفعه؟
ما آیدتو اون دفعه من تشخیص شما به این شکل بود که من خب 5 سال توی رابطه بودم که خب طرف مقابل از من سنش یه مقدار بیشتر بود.
چقدر بیشتر بود؟
بعد 7 سال.
اوکی.
بعد رابطه رو که من برای شما باز کردم شما گفتین که این رابطه از اول اشتباه بوده و اگر که روز اول تو می اومدی 5 سال پیش پیش من اصلا مشورت میکردی، من کاملا گفتم این رابطه اشتباهه و الان هم اصلا این قضیه رو کاملا از یاد ببر و به مدت 6 ماه هم اصلا بردن دنبال رابطه نباش و به رابطه هم فکر نکن، همه آدم ها رو به صورت آدم ببین، زن و مرد اصلا برات مهم نباشن، بعد 6 ماه برو دنبال حساب حالا یه سات جایی کیسی جایی بیم که من به شما گفتم من الان اعتماد به نفس این کارو ندارم. گفت این حرف بیمعنیه، مثل این که تو بگی من 700 تومن پول دارم ولی نمیتونم بگی مثل 700 تومن رو بخرم، دقیقا جمعه حضرت علی بود و اصلا این حرف بیمعنیه. 6 ماه ولی به خودت زمان بده. حالا 6 ماه شد 8 ماه من زمان دادم و خب بعد از تصمیم و واقعا تو این مدت اصلا دنبال اجاره هیچ ارتباط نبودم، تمام فکرم رو متمرکز کرده بودم رو بحث کارم.
بذار من یه عقب گرد سب کن عزیز، بذار یه چیزی رو من برای که شنونده های خوب ازم متوجه بشم. چرا رابطه قبلی که تمام شد، اولا خلاصه چگونه تمام شد، چرا به شما اینقدر آسیب زد یا ضربه روانی خوردی؟
به خاطر اینکه آقای دکتر من این رابطه یک بار تمام شد از جانب ایشون و من مجدد به خواسته من و با اصرار بیش از حد من دوباره این رابطه شکل گرفت و به دقیقا اون تایم دوم که رابطه شکل گرفت بازم با شما تماس گرفتم، شما گفتین این بزرگترین اشتباه تو بوده، تو این رابطه اشتباهه و تو داری یک مسیر اشتباه رو میری، ول کن، دست بکش از این رابطه. و گفتم خب الان همه چی خوبه؟ گفتین الان همه چی خوبه و تموم میشه و واقعا انگار مثل یکی کسی که از آینده خبر داره شما صحبت میکردیم و واقعا اون اتفاق افتاد. رابطه هم خیلی دفعه دوم که آغاز شد همه چی خوب بود و بزرگترین آسیبی که به من زد این بود که ایشون زمانی که رابطه رو میخواست تمام کنه جمله‌ای که به من گفت، گفت تو خیلی خوبی که این رابطه و من به پای این خوبی تو نمیرسم و این داره منو اذیت میکنه، تو خیلی احساس داری، خیلی فساد از عشق و احساس و محبتی، من نمیخوام و من دارم آسیب می‌بینم و رابطه رو تموم کرد. و این خیلی من اذیت کرد که آدم یه وقتی خوب باشه بگم خداحافظ، اگه مثلا به من میگه بد اخلاقی، خسیسی، شکاکی، پارانویدی، هر چی از این جملات بود، بالاخره آدم میگه خب من یه چیزی هستم که این باعث شده که رابطه رو تموم کنم. ولی این که بگن آقا تو خیلی خوبی و خداحافظ، این واقعا خیلی اذیت کرد.
نه اذیت کننده نیست. نه ببینید عزیز، نه صبر کنید اذیت کننده نیست. من بذارید باز ما یه مثالی پیش بریم. من بدونم یه خونه 100,000 تومان یا 100,000 دلار میارزه و بعدن به من بگن که بیا 50,000 دلار بخر، ولی من بعدن متوجه بشم پول ندارم و نخرم. ایشون چرا فرض رو بر این نگیرید که یک، ایشون از شما 7 سال بزرگتر بوده، به همین فکر کرده احتمال این رابطه به جایی نمیرسه برای که احتمالا با مخالفت خانواده است. دو، ای بس و این آدمی که اومده با یک کسی مثل شما اومده به دنبال مثلا داشتن بچه نبوده و احساس کرده شما بچه میخواید. ولی سه، فرضش بر این بوده که دیر یا زود من به یه سنی میرسم که البته فرض درستی نیست ولی بسیار این فرض غلط رو دارن که من شکسته میشم، تو میری سراغ دخترها یا زنهای دیگه و منو رها میکنی.
همین فرض سوم بوده.
آره خب بنابراین
نه
خب آخه این واقعیت عزیز، متاسفانه این یه فرضی است که برخی از اوقات میتونه درست یا غلط باشه ولی یه مسئله جدی است. چرا آدما سراغ
خانواده‌مون هم مشکلی نداشتن؟
آخه شما در مورد بچه به چه جایی رسیده بودید؟ بچه هم می‌خواستی داشته باشی؟
بچه هیچ کدوم بسته نمی‌خواستم. اون اصلا اعتقاد به ازدواج نداشت. میگه من اصلا از ازدواج متنفرم، خوشم نمیاد ازدواج.
خب دیگه اونا خودش علامت ببینید عزیز، یه آدمی با کسی 5 سال تو رابطه باشه بعد میگه من از ازدواج خوشم نمیاد، این درست است که من 50 دفعه بیام با شما غذا بخورم میگم از اینکه با شما غذا میخورم خوشحال نیستم. حالا روی خط باش عزیز.
بذار من میگم تو حق داری بچه دار بشی، زندگی تشکیل
بدی
و من میگم تو
رایت و منم حرفم اینه، اون به این نتیجه میرسه که دیر یا زود به دلیل آنچه که شما میخواید اون نیست، خوبی شما نیست، عدم تناسبه. علاوه خوبی میتونه باشه عزیز، بسیاری از آدم ها هستن و یک کسی آشنا میشد بعد میبینن این آدم مثلا چه موجودیه، چه کسیه، چه جایگاهی داره، چه پایگاهی داره، فکر کنم بیخودی من دوباره این آدم برم، به من نمیخوره. برای اینکه مثلا یه ازدواج درست که ازدواج برابره، ازدواج من نیست، بنابراین میتونه این باشه. برای یکی کسی که برمیگرده
فرهنگی خیلی
با مختلف، یا بعدم وقتی یکی کسی برمیگرده میگه من از ازدواج بدم میاد، حالا لغتاشو کاری ندارم، این خودش علامت اینه که خبری است. حالا روی خط باشید، بذارید ما پیمار بشیم، برگردیم صحبتمون رو با هم ادامه بدیم. شنگان اشمن با ما باشید. شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده ی عزیز گفتگوی داشتیم، با یکی از این عزیزان گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز. خب حالا موضوعی که شما اونو متوجه قبل شدم، موضوعی که با این دوستمون دارید که ایشون فکر میکنه این گذشته روی الان رابطه شما اثر گذاشته چیه؟
بلایی دکتر، من بازم عرض میکنم به توصیه شما واقعا سعی کردم اون 6 ماه رو رعایت کنم و الان که وارد رابطه شدم احساسم خیلی ریکاوری شدم، خودم حسم اینه، یعنی احساسم واقعا آمادگی اینو دارم که وارد رابطه جدید بشم، ولی الان که باهاتون وارد رابطه شدم، خب چون من میگم من فقط یک رابطه داشتم که قبلا بود و اون تمام شد، یه حالت شاید مقایسه‌ای بعضی جاها برای خودم به وجود میاد که اونم مثلا خب تو اون رابطه یه برخورد دیگه با من بوده، تو این رابطه شون یه دور دیگه برخورد میکنه و نمیدونم. بعد
شما دنبال
مامان میگردی نه دنبال دوست دختر.
خب رایت، خب این موضوع مهمی عزیز. ببینید اولا شما خیلی جالبه من بهتون برگردم بگم یه اتومبیلی مثلا اروپایی یا اتومبیلی امریکایی، بعد بگید ای بابا اینا چرا متفاوتن. شما انتظار دارید دو تا آدم، اونم با یک فاصله سنی بس و بیش از 10-12 سال مانند هم باشن. بعدم مبنای مقایسه که معنایی نداره، مهم اینه که معمولا اون چیزی که معمولا وجود داره کدامه و این آدما به اون نزدیکن یا نه، و الا شما هر کسی رو، شما هر غذایی رو با هر غذای دیگه مقایسه کنید، این یکی ممکن اگر شما طعم ترش یا شیرین یا گوشت یا نمیدونم سبزی ترجیح بدید، خب این یکی از اون یکی بهتره، ولی یه چیز دیگه‌اش نه. بعدم این نگاه مقایسه‌ای مسئله است، اما این نگاه مادرانه با یه تجربه معنایی نداره. ولی خب ایشون هم فرزند آخرن، شما هم فرزند اولید، خود اینجا مسئله است. حالا یه سوال ازتون دارم که از ایشون پرسیدم ولی من جوابی نداشتم. آیا شما در شرایطی که در ایران هستید و ازش خبر دارید، دختر خانما با این سرعت برای یه رابطه جدی اینقدر به هم نزدیک میشن و با هم سفر میرن؟
اتفاقا من به خود ایشون هم گفتم من قبل از این سفر خیلی فکرم درگیر بود، بخاطر اینکه من آدمی نیستم که هر روز با یکی بوده باشم یا تجربه، این خیلی تجربه عجیبی بود برام، شاید یک چیزی که خیلی فکر منو درگیر کرد همین بود. بعد تو این سفری که اومدیم من واقعا آمادگی اینو نداشتم که انقدر بخوام نزدیک بشم به ایشون و خیلی این روند سریع پیش رفت و این روند که به این شکل پیش رفت باید شد من خیلی فکرم باز درگیر باشه که من چجوری برخورد کنم. ضمن که من یه پرانتز باز کنم آقای دکتر، من با توجه به اون تشخیصایی که حالا هم روانشناسایی که باهاشون کار میکردم هم حضرت عالی تشخیص دادیم، من ترس به حساب رها شدن دارم، یعنی دائما میترسم یه رفتاری بکنم که من رها بشم باز، یا مثلا همش دوست دارم که طرف مقابلم راضی باشه. اگر ایشون از کوچکترین چیزی ناراحت میشد، این چند روز دائما ناراحت بودم و دوست داشتم مثلا حل کنم قضیه رو، اصلا نمیفهمیدم چون تو رابطه قبلی که من داشتم یه سری چیزا رو واقعا یه سری اذیت ها شدم، مثلا طرف قبلی من یه پرایویسی رو تو رابطه تعریف کرده بود که شما کلا رد کردین، گفتین دو نفر که همیشه تو شریک اصلا پرایویسی نداره، مثلا اگه من میگفتم فلان جا داریم تو ایران میریم یه مقدار حجاب تو بیشتر رعایت کن که مثلا جای مناسبی نیست، میگفت اصلا این مسئله به تو مرتبط نیست، دخالت نکن، عقلم میگه که ولی مثلا ایشون من بهش چی نگفتم، به من گفتش که تو مثلا حساس نیستی، من یه جایی مثلا روسری میافتی، مثلا گفتم من باور میشه میترسم بیان کنم اینا، این به نظر من یه کار یعنی واقعا گیجم چیزایی که دارم فکر میکنم مقایسه که گفتم خدمتتون از این نظره که نمیفهمم که واقعا چه کاری الان درسته چه کاری غلطه. و این روند سریع آشنایی ما بگید چیز بدی هم داشت، من الان بسیار از اخلاق ایشون، از رفتار ایشون، از همه چیش خوشم اومده، ولی به هیچ عنوان آمادگی برای داشتن رابطه جنسی بایشون اصلا ندارم.
رابطه جدی یا جنسی نشنیدم؟
جنسی و اصلا احساس کنم تمایلی ندارم، یعنی اصلا دوست ندارم این رابطه باشه، ولی دوست دارم حضورش باشه.
چرا دوست ندارم؟ اولا شما تو این مدت به هم از نظر جنسی نزدیک نشدید؟
یک بار یا دو بار شدیم، ولی میگم من واقعا بعدش اصلا این خوبی نداشتم، به خودشونم گفتم.
به من بفرمایید آیا ایشون قبل از شما تجربه جنسی داشتن؟
بله.
خب ببینید اشکال کار الان میشه به مقدار زیادی فهمید. شما یه آدمی هستید که حرفتون درسته، ترس از دست دادن دارید و بنابراین باید خاطرتون آسوده باشه، همونطور که حدس میزدم که وارد یه جایی که میشید منطقه امن و امان باشه و احساس امنیت کنید و خاطرتون آسوده باشه. به همینجاست که میشه نسبت این که دنبال مادر میگردید و داد که کسی باشه که صرف نظر از این که شما کی هستید و چی هستید و چه میکنید همچنان کنار شما بمونه، چون این مفهوم مادری به این قصد و نیت هست. و بعدم خب یه راهش همون اینه که با آدمی که خیلی از آدم بزرگتری ازدواج کنه، مثلا پسر با دختره یا خانم سن بیشتری که خاطرش آسوده باشه امن است و نمیره. خب ایشون درست زده همه چیز رو وارونه کرده، یعنی من در حدی که میدونم، البته آشکار رو میدونم که غیر از اینه، پنهان رو خبر ندارم برای که من الان دیگه شده 43 سال ایران نیستم، ولی اینکه با یه دختری با این سرعت و بعد خانوادهش اجازه دادن که با هم برید مثلا یه هفته سفر و در سفرم دو نفری فقط با هم باشید، یه ویلا
مستقیم دکتر بیان نکردن ایشون، ایشون چون ما تقریبا رشته کاریمون یکیه به عنوان سفر
کاری و سمینار. بنابراین این توضیحتون کمک میکنه که خانواده، البته خانواده ها معمولا بیش از این آگاهن و شکاک که اینو باور کنن، ولی برفرض که خانواده مانع خانواده رو بتونیم بذاریم کنار، ولی خود ایشون، یعنی خود ایشون چطور، چون وقتی ازشون پرسیدم چطور میتونید با همچین فرصت کوتاهی و با چنین سرعتی به کسی اعتماد و اطمینان کنید، اونم در چارچوب آنچه که در فرهنگ و جامعه ما حاکمه. ولی با توجه به اینکه
من خودم هم این سوالو ازشون پرسیدم چندین بار،
خب این مسئله شما، خب این شما رو نگران میکنه، برای که متاسفانه ناآگاه شما رو به اینجا میرسونه که ایشون خیلی در این زمینه ها مقید و محدود نیست، و برای یه آدمی مثل شما که دنبال مقیدترین و محدودترین میگشتید تضاده. علتی هم که نمیخواید رابطه داشته باشید به خاطر اینکه آدم خوبی هستید و فکر کنید از نظر اخلاقی بعدن یه جوری متعهد میشید، در حالی که امنیت ندارید. یعنی اون احساس امنیت به نظر من در این رابطه برای شما نیست. معناش این نیست که ایشون کسی نیستن که بهشون بشه اطمینان کرد، نه، معناش این است که شما بیش از حد تو این زمینه حساس و شکننده اید. اگر ایشون حتی همین تمایلاتی رو که داشتن به صورتی که معمول و مرسومه پنهان میکردن و با هر گونه ارتباطی یا رابطه‌ای با شما مخالفت میکردن و میذاشتن 6 ماه 9 ماه 1 سال بگذره و حتی این رو نگه میداشتن تا برسه به ازدواجتون، خاطر شما رو آسوده تر میکرد. بنابراین مسئله شما تنها این نیست که ترکتون میکنن، مسئله شما در اون مفهومی که در فرهنگ و جامعه ایران حاکمه احساس بیوفایی و خیانته و این کار دسته دارد. برانم به نظر من
زیبا توضیح دادیم، های دستو خیلی زیبا و جامعه توضیح دادیم، زنده این که من حالا به ایشون صحبتی کردم گفتم که من واقعا وقتی با تو میشینم حرف میزنم، با تو میشینم نمیدونم راجع به حرف خیلی جذابه برام حرف زدن باهاش، اصلا خطرم نمیکنه، خیلی دوست دارم این چیزو، ولی اصلا دوست ندارم برم سمت رابطه جنسی و این مسائل. نمیدونم چجوری بیان کنم، گویا هستش صحبت هم
یاد میتونه دلایل مختلفی داشته باشه، ولی دلیل اصلیش گفتم. اگر من نظر سطحیم رو بخوام داشته باشم، گفتم به دلیل ویژگی اخلاقی شما احساس یه نوع مسئولیت و تعهدی میکنید، اونو دوست ندارید، ولی اشکالتون اینه که ایشون با توجه به نوع برخوردی که با شما کرده اون اعتماد اطمینان رو به مقدار زیادی زیر سوال برده، حتی ممکنه ناآگاه باشه، و این همون مسئله اصلی و اساسی است که وجود داره. یعنی غالب اوقات آدم ها این استدلال میکنن، پسر یا دختری که، یا به ویژه در این زمینه دختری که در اولین روابط کوتاه مدت درگیر رابطه فیزیکی جنسی میشه، یک، این کار رو هم با دیگران انجام داده، هم احتمال این که در آینده انجام بده هست، یا احتمال بیشتری داره در مقام مقایسه با کسی که این گونه نه اون ناگاه شما رو نمیخوام بگم، نه، چون آدم شکاکی در آشکار و ظاهر نیستید، ولی تونستید اون رو در خودتون نگه دارید، همینی که بعدن اونجوری آسیب خوردید. چون شما نمیتونید من بگید به شدت علاقه من به اون خانم، شدت علاقه من به اون خانم وقتی رفت به من آسیب زد، نه، حرفتون این است که او یه حرفی زد که به من اون حرفش آسیب زد، در حالی که حرف بدی هم نبوده، چون اگر متهم میکرد به این که شما
شدت علاقه من بود دیگه، من واقعا غرق بودم توی اون رابطه. من حتی به ایشون هم گفتم، گفتم من تو رابطه قبلی جوری غرق بودم که اگه مثلا میگفتن الان یه قلب نیاز هست، چون یه قلب، من بدون اینکه فکر کنم قلبم در می آوردم میدادم، ولی بعد به این نتیجه رسیدم که باید اون الکلنگ رابطه رو حفظ کنم، و الان اگه بخوام رابطه تشکیل بدم، یه قدم من میام جلو، یه قدم تو باید بیای جلو. اینجوری نمیخوام یک طرفه بشه که بعد فرض و ضربه دیگه ای باز بخوام بکنم، چون واقعا دیگه ظرفیتش رو ندارم، و الان ایشون از این یه مقدار گم و گیج شده که میگه خب الان تو داری به من اینجوری میگی که من به تو با تو نمیخوام رابطه داشته باشم ولی دوستت دارم، من اینو نمیتونم بفهمم، من خودم نتونستم بهش توضیح بدم، برای همین ترجیح دادم که با شما صحبت کنه.
نه خب این ماجرا
میگه من،
نه اون عادی عزیز ببینید،
آقای دکتر الان هم میگه که ببخشید، من الان هم میگه که من دوست داشتم آقای دکتر تو رو آنلاین پیامات پخش میشد، گفتش که دوست داشتم آقای دکتر با خودت هم صحبت کنن، آنالیزت کنن، و بعد جوابشون رو به من بدن، یعنی به خود ایشون جواب رو بدید که باید سوال کنه.
نه البته من میدونین اون وقت و فرصت برای یه تجزیه و تحلیل که نیست، این بر اساس اطلاعات کمی است که جسته و گریخته من از شما یا از ایشون میگیرم. حالا بذارید برای این که شاید به یه نتیجه برسیم، گرچه از ذره من یه مقدار مطلب روشنه، ولی خود شما به یه نتیجه برسید، بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، دلتون میخواد با هم حرف بزنید، هر کنتون دلتون میخواد روی خط بیاید، و اگه خواستید هم یه کمی وقت رو قسمت کنیم، گرچه من 4 نفر دیگه هم روی خط دارم، ولی خب احتمالاً به برخی از اون دوستان نخواهم رسید. حالا بذارید ببینیم که چه میگم. خواهش میکنم روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با دو شنونده عزیز گفتگویی داریم، به صحبتمون با یکی از این عزیزان ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید. الو.
سلام
مادر. سلام عزیز، شما از این گفتگوی من با دوستتون به کجا رسیدید عزیز؟ شما از این گفتگویی که من با ایشون داشتم براتون چه موضوعی یا مسئله یا پرسشی مطرح شده، یا دلتون میخواد چه اطلاعاتی به من بدید؟
آره من حقیقتا باشه که این سفر نمیده بیشتر گیج بشم، به خاطر اینکه یه سری رفتاری هستیم دیدم که برام خیلی گیج کننده بود و عجیب بود.
میشه لطفه
برخورد نکرده بود؟
اولا لطفه این کمی بلندتر ولی بگید چی بود عزیز، مهمه جان.
آره مثلا همین که ایشون گفتن که من هیچ هستم، دائم تو خودش میره فکر میکنه، و میگه که من مشکلم با خودمه، اعتماد به نفس ندارم، ترس از رها شدن دارم، ترس از از دست دادن دارم، با اینکه مثلا روز اول ما گفتیم که خب با هم اوکیم خوبیم، با اینکه مثلا هیچ خطری احساس نمیشد، ولی احساس کردم که خیلی رفتارشون متعارض با هم دیگه.
من از ایشون رفتار رو نشنیدم، از شما نشنیدم، گفتار رو شنیدم. رفتار غیرعادیشون چی بود؟
من توضیح بدم خدمتتون.
حتما به فرد اشاره کنین. آره عزیز،
مثلا همین که من باشون اوکی بودم و ایشون بکنم که من بیشتر احساس کنم که ایشون بیشتر از این که به دوست دختر احتیاج داشته باشن، اصلا میخوان رابطه دوست دختر و پسری داشته باشن، بیشتر از این به یه مادر یا خواهر احتیاج دارن. و مسئلهشون مثلا با من جوریه که با مثلا دوست پسرشون دارن. و این خب شاید دوی اول اصلا اینجوری نبود، و من بهش هم گفتم مثلا تو خیلی احساس میکنم به رفتار تغییر کرد. نخوش هم میگه که میگه من دوست دارم که حرف من باشه، من این مدار خود خواهم، و اینکه دوست دارم که یه دختر بیاد نازای پسر، این تو بیایی نازا من رو بکشی، که اینکه من بخوام سمت تو بیام درخ کنی، بیام نازا تو رو بکشم. و اصلا خیلی من عجیب بود و گفتش که من سیستم هم اصلا کلا اینجوریه.
دیگه چی؟
من واقعا هیچ دادم. یه جوری حرفایی به من زد که اصلا با حرفایی رو در اول خیلی فرق میکرد. من نمیدونم که چه چیزی باعث این مشکل یا داستانه شد. من واقعا موندم که چی کار کنم.
عزیزم من اصلا تعجب. اولا به من بگید که شما صبر کنید. شما من گفتید رفتار ایشون، من صرف حضرتون، آیا رفتار غیرعادی هم ایشون نشون داد غیر از اینکه تو خودش میرفت یا میمون با خودش؟ گفتار کاری ندارم، رفتار.
آره من یه هایی مثلا با هم دیگه تو سفر بگیم یه هایی میرفت فکر میکرد، بعد میگفتم چی شده مشکل هستی نگیم مثلا از من ناراحته. نه من از تو ناراحت نیستم، خودم با خودم مشکل دارم تو فکرم، که مثلا دارن روزش که من اعتماد به نفس ندارم. من گفتم تو الان خیلی خوبی، مثلا اوکی، تو مشکلی نداری، چه فکر می‌کنی بعدی یا مثلا قیافت مشکلی داره یا مثلا این چنین رفتاره این کلام مثلا خیلی عجیب بود. من که همیشه مثلا میگفتش که من الان خیلی خوشحالم بود سفرم، حالا این باشه که من کاملا گیج بشم.
نه شما هی لغت به کار میبریم کاملا گیج بشم. گیج بشم یعنی چی عزیز؟ من همجور 4 دفعه 5 دفعه این لغت میگی بعد چی گیج بشید؟ شما مثل این که من متوجه بشم یا آدمی مثلا ژاپنی هم بلد گیج بشم؟ اول نمیدونم، حالا میدونم. به گیجی چه ارتباطی داره؟ حالا شما من بفرمایید در وقت داشتن رابطه جنسیشون عادی بود؟
بله.
یعنی شما چیز غیر عادی در رفتارشون، حالات ایشون ندیدید؟
نه.
حرفی که ایشون داره به من میزنی است که اون تمایل رو، یا تمایل رو نه، تصمیم رو برای داشتن رابطه جنسی با شما نداره، یعنی نمیخواد داشته باشه. شما اینو متوجه شدید؟
ایشون بعد از رابطه جنسی به من گفتش که من احساس میکنم که با یه بچه دارم سکس میکنم و احساس میکنم که مثلا نباید با تو این کار رو بکنم، دارم هر در حق ظلم میکنم. و این خیلی برای من عجیب بود که چرا چنین حرفی زد.
البته ایشون یه مقداری غیر از این دیگه چی عزیز، چه چیز دیگه در جهت این که نمیخوام، این که من دارم از طریق، آیا از طریق رابطه جنسی شما احساس میکردید یا ایشون به این نتیجه رسید که شما خوشحال یا راحت یا راضی نیستید، یا اینکه فقط همین گونه در ذهنش فکر میکرد داره به نوعی به شما تجاوز میکنه؟
نمیدونم من حقیقت، ولی تنها چیزی که با من گفت من احساس میکنم که دارم به یه بچه فکر میکنم، به خاطر اینکه قبلا یه رابطه داشتم که با یه خانم بودم که ازم بزرگتر بوده. احساس میکنم که چون مشکل اینه که تا الان از من کوچیکتری. من بهش گفتم که خب تو از اول میدونستی که من چند سالم هم ازت کوچیکترم، پس چرا با من وارد رابطه شدی؟ اگه فکر میکنی اینجوریه، گفتش که من دارم تمرین میکنم که درست رابطه رو پیش ببرم و تمرین میکنم که میخواستم که یه رابطه اصولی درست.
حالا شما با توجه به این حوادث و... نه متوجهشم، با توجه به این حوادث و اتفاقات، نه خودتون نظرتون راجع به این رابطه چی؟
نمیدونم، من اصلا میگم که ایشون باید با خودشون کنار بیان، در بعد اول مشکلشون با خودشون حل بشه.
خب بعدش چی؟
حالا نمیدونم چقدر زمان لازمه برای این موضوع.
آخه معنی حرفتون این است که من میخوام صبر کنم تا ایشون حالش خوب بشه؟
من منظورم از صرف کردن نیست، منظورم که من مشکل را از طرف خودم نمیبینم.
من درباره رابطه دارم صحبت. من درباره نظر شما راجع به رابطه میپرسم، از جانب شما نمیپرسم مشکلی است. شما به نظرتون رابطه شما با ایشون چقدر فکر میکنید درسته یا خوبه؟
نمیدونم، با حقیقت اول نمیتونم قصد اینون بگم، ولی احساس میکنم که برای من مورد مناسبی نیست. من یک مرز رو تو زندگی میخوام، یک کسی پیش بسری میخوام که بتونم بهش تکیه کنم، باش خوشحال باشم، چالش رفتاری نداشته باشم، چالش خیلی چیزا رو نداشته باشم. و چون دارم میترسه که من قه کنم باش برم، دارم ترس میزه که من دست بدم یا هر رفتاری که میکنم فهم کنم من ساید باش قه کردم.
حالا اگر حالا فصل بگید، اگر شما نظرتون رو میخوام بهشون بگید فکر میکنم این رابطه درستی نیست، همگونه که دارید تا حدودی به من میگید و بنابراین بذار تمومش کنیم، فکر میکنید پاسخ یا واکنش ایشون چیه؟
اصلا ناراحت میشه.
یعنی چی ناراحت؟ ناراحت و کاری ندارم. چی کار میکنن براش؟ کوشش میکنن شما رو نگه دارن، راضی کنن، قانع کنن یا نه؟
من خب اگه واقعا به این نقطه برسم که بدونم که نمیتونم با ایشون ادامه بدم،
نه من ازت
میدونم هدفم چیه
عزیز من.
من اگه بهشون بگم که مثلا ازت من نمیتونم با ادامه بدم و ازت میخوام بهشون قطعا خب ناراحت میشه، ولی خب یه منی تا این کامی کاری بکنم یا نه به جفتمون باشه.
محشون شما واقعا هیچ وقت تو زندگی نخواستی با واقعیت ها روبرو بشیم، سال من این نبود. من نظرتو میخوام برای که میخوام بعدم با ایشون چک کنم. شما بهش میگید به نظر من این رابطه اینجوری دارین میگید، رابطه خوب نیست، میخوام جدا بشم. فکر کنید ایشون کوششی میکنه شما رو راضی کنه، قانع کنه، نگه داره یا نه؟
آره.
گوشی رو میشه بدید به ایشون؟ من فقط یه سوال ازت دارم. اگر ایشون بگه من فکر میکنم این رابطه درستی نیست و بهتر صلاح هر دومون هست که تمومش کنیم، شما چی کار میکنید؟
من به ایشون گفتم اگر لحظه ای احساس کنم که شما واقعا به این نتیجه رسیدید، من کاملا به نظرت احترام میذارم، ولی من سعیم میکنم که خودم ریکاوری کنم و این رابطه
نه رابطه شما نه بعدش نه. الان ایشون به این نتیجه برسه بگه که من فکر میکنم که این رابطه به جایی نمیرسه، من میخوام برم، شما چه میکنید؟ کوشش کنید قانعش کنید، راضیش کنید، باهاش صحبت کنید، نگهش دارید یا نه؟
اصلا ابتدای همین سعی خواهم کرد صد درصد، چون خوشحالم باهاش، ولی اگر احساس کنم که ناراحته و نمیخواد اصلا سعی نمیکنم. نه
بنابراین آیا فکر میکنید میتونید بتایی برید با یک کسی؟ البته خیلی کمکتون نمیتونن بکنن ولی که پیداست اوضاع چه خبره، ولی فکر میکنید دوتایی آمادگی دارید برید با یک کسی که فکر میکنید توانایی داره باهاش صحبت کنید و به نتیجه برسید؟
من دیگه واقعیتش های دکتر حوصله واقعا دیگه مشورت، چون احساس کنم خیلی گیج شدم تو این یک سال گذشته، اینقدر من مشاوره رفتم، اینقدر مشورت کردم و بهترین مشاوره من شاید دو سه مرتبه بوده که با شما صحبت کردم، بهترین نتیجه ها رو گرفتم. الان هم حتی با همین صحبته که من احساس کنم شما خیلی واقع بینانه همه چیز دیدین و دوست دارم از شما یه
من جوابم مشخصه. نه جواب من مشخصه عزیز، گفتم شما یه ویژگی روانی دارید با درست و غلط و خوبش کاری نرم که در ارتباط با ایشون در مرحله کاملا در تضاد و تناقضه، این یه طرف. اما ایشون از اون یه کسایی است که به یه دلیلی وقتی چون بچه آخره و همیشه این مفهوم این که نمیدونی نمیتونی رو داشته، وقتی که اینو بهش بگن یه نوع میلی به این داره که ثابت کنه میدونه و میتونه و این لغت گیجم در ظاهره، ولی علتش هست که میخواد پنهان کنه اون تمایل درونی رو، برای این میخوام بدونم و میتونم رو میخواد اثبات کنه. ولی به نظر من اگر شما بگید این رابطه به نظر چی میاد، من فکر نمی کنم که رابطه درستی باشه و بعدم اگر هم تازه درست میتونست باشه بد جوری شروعش کردید و ادامه دارید، نه شما حال نسبتا عادی خودتون رو پیدا کردید که ظرفیت و توانش رو دارید و نه ایشون رفتارش به گونه‌ای بوده که بتونه اون اطمینان و امنیت رو به شما بیش از اونی که لازم هست بده. بنابراین ایشون کم گذاشته و کم آورده، شما هم بیشتر خواستید و میخواید. بعدم اینکه ترجیح میدید بعد راحت ترید که رابطه جنسی نداشت باشید با
تلفن. من الان مکالمه‌ام قطع میشه ولی از روی خط رادیو
تازه‌تون خواهم. آره عزیز، حالا اگر قطع شد به هر حال، نه منم حرف زیادی ندارم. اون چیزی که میخوام بهتون بگم این هست که به نظر من خیلی با این رابطه خوشحال نیستم و فکرم نمی‌کنم به جایی برسه، برای که گفتم تازه اگر یه چیزی بود که میشد به آهستگی درستش کرد، اگر میشد، متاسفانه به خاطر عجله و شتابی که در این زمینه شده خراب شده و همین، و همطور که خودتونم گفتید تلفنتونم قطع شد. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و صلاحتون اتفاق بیفته، ولی نظر من این است که رابطه ای نیست که بشه خیلی روش حساب کرد و بعدم به جایی برسه. به هر حال فکر کنم حرف اونو با هم زدیم. شنگان اجمن بعد از چند پیام با ما. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم یا فقط یادآور میشم که ما سفری 3 شب و 3 روزه در پیش داریم، از 21 فوریه تا 24 فوریه جمعه تا دوشنبه، از لس آنجلس یا بندر لانگ بیچ به انسنادای مکزیک. این سفر از اونجا که کشتی در اختیار ماست و اجاره شده یا چارتر شده و ظرفیت 2685 نفر رو داره، با یه چنین جمعی از دوستان خواهیم بود، هموطنان و همزبانان، سه هنرمند خوب و عزیز، آقای عارف، آقای علیرضا شاه محمدی و ساسی برنامه خواهند داشت. کنفرانس های برای دوستان در نظر گرفته شده. انجمن پزشکان و دندان پزشکان و همه این کادر پزشکی میتونن از 6 ساعتی که به عنوان کانتینیو ایژوکیشن میتونن ازش استفاده کنن برخوردار بشن. به حال فرصتی است که 3 شب و 3 روز چنین جمعی با وجودی که همه امکانات براشون فراهم است و راحت و آسوده هستن کنار هم و با هم باشی. ضمناً چون مصادف است با جشن آغاز 7th سال کار رادیو همراه، یعنی درست 24 فوریه سال 2014 رادیو همراه آغاز به کار کرد، بنابراین هم از همه همکاران دعوت شده و بیشتر اونها اونجا تشریف خواهند داشت و بنابراین فرصتی است که هم حضورتون معرفی میشن، هم فرصتی است که باشون از نزدیک هم آشنا بشید. اما ما با وجودی که بیش از 740 یا 750 اتاق دو نفره داشتیم، اتاقای دو نفرمون تمام شده و تنها چیزی که باقی مونده فقط اتاقای 3 نفره با پنجره و 4 نفره با پنجره و بی پنجره است، یعنی حتی اتاقای 3 نفره بی پنجره هم نداریم. بنابراین اگر تعداد شما 3 یا 4 نفره یا بتونید 3-4 نفره باشید که خیلی خوبه، خیلی هزینه کمتری میپردازید و ضمناً هم چون اونجا فقط برای خوابیدن هست و همین، مشکلی نخواهید داشت. دوم، اگر به چنین فرد سومی پیدا نشد، چون فقط برای 2 نفره هست و 3 نفره که داریم، پیدا نشد، تنها راهش این هست که بپذیرید در یه اتاق 3 نفره باشید، ولی تقریبا نیمی از اون هزینه یه نفر سوم رو باید بپردازید که از این بابت ما با مشکلی مالی روبرو نشیم. با توجه به اینکه واقعا اگر تمام اتاقها فروش بره که حتما فروش خواهد رفت، ما به اصطلاح بریک ایون یا اینکه مخارج رو هم بتونیم بپردازیم نخواهیم رسید، ولی اون موضوع مهمی نیست و به هر حال مشکل و مسئله من هست و نه شما. ولی به هر حال نتیجتاً اگر مایلی تشریف بیارید، قبل از این که همین اتاقای 3 و 4 نفره هم تمام بشه اقدام بفرمایید و امیدوارم بتونید 3 یا 4 نفره باشید که خاطرتون آسوده باشه، هزینه کمتری میدید و با دوستان و عزیزانتون هستید. این ایده همچی جایی برای مخصوصاً پدر و مادرها و بچه ها مناسب ترینه، برای اینکه مطمئنم به اونام خوش میگذره، ضمناً ازشون هم از سن 3 سال به بعد خوشبختانه مواظبت و مراقبت میکنن، ولی به هر حال کودک و بزرگسال از نظر کشتی هیچ تفاوتی با هم ندارن. ضمناً یادآور میشم لطفاً و حتماً پاسپورت های خودتون رو چک کنید، گرین کارت خودتون رو چک کنید و مطمئن باشید 2 چیز رو، یکی این که اینا منقضی نشن، اکسپایر نشدن، یعنی اعتبار کامل رو حتی برای چند ماه یا 6 ماه داره، و دوم یا خاطر عزیزتون باشه که اصل اینها رو میخوان، یعنی اصل پاسپورت رو اصل گرین کارت رو و کپی و فوتوکپی که ایوسا حتی غیر قانونی داشتنش هم نخواهد بود. این است که لطفاً چک کنید مرتبه، همون روزای آخر متوجه نشید که مشکل پاسپورت داری، چون امکان نداره تحت هیچ شرایطی بگذارن دوستان حرکت کنن. شاید هم بتونید با اون فرم رسمی که عکس شما هست سیتیزنشیپتون وارد بشید، اونو میتونم چک کنم، ولی مطمئن نیستم. یعنی میخوام باید مشخص بشه که شما شهروند امریکا هستید و یا گرین کارت امریکا رو دارید تا بتونید از این سفر استفاده کنید، یا ویزاییست که رفت و آمد شما رو که البته بهتره چک کنید ممکن میکنه. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادی همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام، من 16 ساله واسه یه مدرسه هم زنگ زدم که مشکلاتی دارم باهاش و خواستم مجبور رو صحبت کنم.
شما چه مدتی است امریکا هستید عزیز؟
ما امریکا نیستیم، ما توی یکی از کشورهای اروپا زندگی میکنیم.
چه مدتی است که اونجا هستید عزیز؟
حدود 2 سال.
شما چند تا خواهر برادر دارید؟
2 تایی، من آخریم.
اون اولی چند سالشه؟
اولی 13-19 سال.
اوکی، اون الان از نظر درسش چه میکنه؟
اونم با هم دیگه که یک مدرسه ایم، بعد اونم زیاد راضی نیست از مدرسه و اینا. مثلا من راستش خیلی به این داشتم فکر میکردم که دیگه خب مدرسه رو ول کنم، چون واقعا آرامش روحی ندارم، هر روز که میرم یک مشکلی پیش میاد، اصلا حال روحیم خوب نیست.
یعنی چی عزیز؟ یعنی یه دختر 16 ساله باهوشی که من میتونم ببینم آمده اروپا، میره مدرسه، میره دبیرستان، دبیرستان که یه جایی نیست که فشار روانی روی آدم باشه، اونجا باید چه خبره؟
آخرش من راستش خب با زبان اینجا هنوز، یعنی زبان خیلی خوب بیشتر از سال قبل که اینجا بودیم خیلی بهتر یاد گرفتم، ولی خب مثلا لحظه که معلم ها دارن راجع به این صحبت میکنن که چه میخوان امتحان بذارن، من خیلی یه دفعه استرس میگم و قشنگ حس میکنم که هیچی بلد نیستم، چون در وقتی که معلم ها دارن درس میدن مثلا یک تکه درس رو یاد نگیرم خیلی از خودم عصبانی میشم، هی میگم خب تو چرا الان متوجه نمیشی اینو، واسه چی بلد نیستی، باید یاد داشته باشی و اینا. و خیلی از موقع ها انقدر که اصابم خورد میشه ذهنم رو میبرم جاهای دیگه که مثلا به اون الان فکر نکنم، مثلا میگم خب تو خونه موقع امتحان میخونم متوجه میشم. و راستش چون این وقتی که ما ایران زندگی میکردیم من واسه امتحانات هیچ وقتش مشکلی نداشتم، همه درس ها رو سر کلاس یاد میگرفتم، اونجا خیلی استرس داشتم برای امتحان، ولی خب اونقدر میترسیدم سر موقع ها، چون معلم ها امتحان خب خیلی بیشتر میگرفتن تو ایران و من آمادگی کامل داشتم واسه امتحان، نمره ها همیشه خوب میشد، ولی اینجا وقتی که امتحانه خیلی اضطراب دارم و خیلی میترسم از اون موقعیت، فقط خیلی مثلا فکر میکنم که خب من دیگه نمیرم، ادامه نمیدم، یا خیلی هم به خودکشی فکر میکنم مثلا اینجوری هم بیشتر.
نه ببین آخه عزیزم، اما آخه این برداشت ها که واقع بیان نیست، هر کسی که 2 سال که کمه، ای 12 سال هم میامده توی کشور که با زبان و فرهنگش آشنا نبودی مسئله و مشکل میداشتی، همطور که آدم ها دارن. این شماره یک. دوم که من سر درسه، یه درسیست که من قراره بخونم بعدم میتونم کمک بگیرم از یه معلمی، از یه کسی که کمکم کنه که درس رو متوجه بشم، دختر باهوشی هم هستی، امتحانم میدی، قبول میشی، میره. بعدم تازه من اگر زندگیم یه اتفاق بدی افتاد که مسئله خودکشی مطرح نیست، ولی بذار من یه سوال دیگری بکنم برام الان مطرح. شما به چه مناسبت پدر و مادر شما دوتا بچه رو تو این سن و سال که مثلا 14 ساله و 16 ساله است برایشون آوردن اروپا؟
خودشونم اومدن آخه بیشتر برای که ما آینده بهتری داشتیم.
کدوم آینده بهتر؟ آینده بهتری که دختر اومده سر کلاس نشسته احساس بدی میکنه، فکر خودکشی میکنه.
آره آخه ما راستش قبل از اینکه کلن بیان ما خیلی مسافرت میرفتیم، بعد 2-3 سال قبل از این کلن مهاجرت کنیم ما یه چند تا سفر به آمریکا و کانادا داشتیم، بعد دیگه وقتی که رفتیم مثلا من و خواهرم خیلی بیشتر دلمون خواست که از ایران بریم. من کنان از اون اوایل که مسافر میرفتم خیلی دوست داشتم بیشتر از ایران برم، دلیل اصلا خب درست نمیدونم، ولی هیچ وقت خوشم نمیومد اونجا باشم، چون همیشه فکر میکردم چون من خیلی به با دیگری علاقه دارم و کارهای هنری به موقع دیدم. خب داشت که ایران زیاد جالب نیست و ممکنه هیچ وقت مثلا من نشونم به اون چیزی که تو ذهنم دارم برسم. بعد ما خیلی تمرکزمون رو رفتن به کانادا بود ولی خب نشد. بعد اومدیم به یکی از کشورهای اروپا این دو ساله و خب خیلی اتفاق افتاد و من اصلا حالم خوب نیست واسه مدرسه رفتن، چون دیگه یه جوری هم واقعا حس ادامهش ندارم.
خب تو باید قرار بود تو ایرانم میبودی، دیپلمتو میگرفتی اقلا بعدا. حالا به من شغل پدر چیه؟ کار پدر چیه؟
بابام مهندسه.
خب آیا اونجا ایشون کار میکنه تو اروپا؟
نه هنوز کاری نمیکنه.
مادر کار میکنه؟
نه فعلا تصمیم دارم زبان بخونم.
آخه برای چی شما آمدید؟ من اصلا نمیفهم. برای که شما تو ایران بودید، زندگی داشتید، حالا شما دوست داشتید، ترجیحتون رو میتونم بفهمم، ولی این واقعه. برای تازه اصلا قبول، همه دوست داشتید، موافق بودید بیاد، حالا که با این مشکلات روبرو شدید چرا بر نمیگردید عزیز؟
راستش خب من برگشتم مثلا دوستان دارم، ما همین حدود برای کریسمس ما رفتیم ایران و خب هر موقع که من اونجام خب بهم خوش میذاره واسه مسافرت که میرم. من خب حدود مثلا 6-7 ماهی که ندیدم بعد همش میرم بیرون و اینا، خب بهم خوش میذاره. ولی بازم انقدر مثلا اتفاقایی که میفته، مشکلاتی که هست که میبینم و مثلا هم با فامیلام نشستیم، خیلی قوه میذارن از وضعیت و مثلا همش میگن که خب شما واقعا خیلی خوشحال بودین که رفتین. من خب مثلا هی میگم خب نه مثلا دل کن، تو جایی که الان هستی خیلی خوبه و خب هیچ وقت برگشتن فکر نمی کنم. الان مثلا روم خیلی فشاره میگم از که ایران اگه بودم این چشتی، حالا مثلا جامعه خوبی نیست واقعا، ولی خب شاید میتونستم درستم و راحت تر تموم کنم. اینجا هم خب خیلی اصلا پور داریم.
آخه عزیزم من اصلا باور نمی کنم تو و حالا تو رو میتونم بفهمم، پدر و مادرت رو برو ما میریم ایران میشنن دور بر قر میزنن نق میزنن که حالشون بده. خب بده، ولی هیچ کنشون میخوان به خاطر اون شرایط که مثلا هست خودشون رو برن بکشن؟ آخه یعنی تو اینجا میخوای خودتو بکشی بعد برگردیم بگیم که اروپا بهتر از ایرانه، من اینجا میخوام خودم رو بکشم برگردم ایران، خودکشی در کار نیست. بله اشتباه بزرگیه که من دختر و پسر، دختر رو تو این سن و سال 14-16-17 ساله بردارم بیام اروپا که چیکار کنن؟ بعد میشونم که پدرت هم که بیکار، مادرم که بیکارن. آخه این چه تصمیم غیر واقع بینانه و غیر مسئولانه است که گرفتن؟ مثلا دلیل نمیبینم شما بمونید عزیز، بعدم بیافتی تو این وضعیت. برای این دو سال به هر حال زبان خوندید، یه زبانی هم بعد. تو کدوم کشور هستید؟
ما تو کشور اسپانیایی.
خب آره به هر حال یه زبان اسپانیایی که نسبتاً ساده تر از زبان هاست، بعدم زبان سوم و چهارم دنیا هست دیگه، به هر حال اون خودش یه امتیازی برای تو. ولی من دلیل نمیبینم بمونید عزیز. پدر و مادر درباره برگشتن چی فکر میکنن؟
اونا هیچ کدومشون به برگشتن فکر نمیکنن. من خود بابام خیلی از ایران بعدش میمونم به خاطر یه سری مشکلات که پیش اومده بود. ولی خب مامانم اون خیلی چون بیشتر خاطر بابام مادر پدرش فوت شدن، خب فقط هم یه برادر ده. بعد مامانم خب خواهراش هستن و فامیلا و دوستاش و اینا، برای همین خب اون مثلا زیاد وقت مثلا از موقع که من خیلی از اینجا گله میکنم میگم که برای شما تو خیلی خوشحال به نظر میرسه، میگه نه میگه که نه مثلا اینجوری هم نیست، مثلا منم خودم ناراحتی خودم رو دارم، دلتنگی خودم رو دارم.
خب شما اگر نمیشیدین با هم صحبت کنین. نگفتم من نمیگم که برای پدر یا مادر یا شما ایران خوب بوده، بحث اون نیست. مثلا این است که اروپا برای شما خیلی خیلی بدتره. آخه به مقایسه است عزیز. من بریم دوتا غذا بدن، یکیش خوشمزه یا کم خوشمزه یا برحال یکی بدمزه و بد، بعد برگردم میگم من میرم سراغ بدمزه و بعد برای که قبلا فکر کردم این غذا خوشمزه است. اما اصلا باور نمیکنم پدر و مادرتون هیچ کدومشون اونجا هستن.
من یه لحظه
برم
ببینم.
نه میخوای تو ببین؟ برای که من واقعا تعجب میکنم برای چی آخه موندی؟ اونم تو رو تو مرزی برسونه که اینقدر زیر فشار اضطراب و استرس باشی و بعدم فکر و اکرایی بکنی که اصلا صلاحت نیست. برای شما میتونستید حداقل دیپلمتون رو بگیرید، لیسانستون رو بگیرید، بعد میتونستید بیاد خارج با خاطر آسوده سنتون، شرایطتون، بعدم خودتون آماده کنید. اگر میخواهید بیاد اسپانیا زبان اسپانیولی بدونید، اگر میخواهید بیاد کشورهای دیگه اروپایی اون زبان رو بدونید، یا امریکا و کانادا انگلیسی رو، که خاطرتون آسوده باشه حداقل زبان رو میشناسید، این که مادر جون بیان حالا میخوان زبان بخونن، پدرم کاری ندارن. ولی خب خرج زندگیتون از کجا میگذره؟ از پس اندازهای قبلیه؟
الان فعلا زندگیمون خوبه و اینا، مثلا مامان بابام دوتایشون الان به فکر کارن، مثلا دارن کلی به نمایشگاه ها میرن که بدونن خب چه کاریو اینجا شروع کنن که مثلا ضررش کم تره.
دوباره چه جور کاری هستن؟
بیشتر که کارهای مثلا رستوران یا کافی شاپ و اینجوری، یا همین که بابام بتونه توی همون بیشترشته خودش
تو همه مهندسیش به کاریو. حالا سوال تو از من چیه عزیز؟ پرسش حالا پدر مادر راه کن برای که من الان
من فقط سوال خب من سوال میتونم بکنم، چون اینجا من انصابه که تموم بکنم دیپلم میگیرم، بعدش یا میتونم برم دو سال دیگر رو بگذارم که برم دانشگاه، یا این که یک چه های دیگه هست من چجوری توز دارم، مثلا کلاس اینا واسط میذارن که بتونی مدرک بگیری و با اونجوری شروع به کار کردن
نه. نه من فکر میکنم عزیز ببین، با توجه به علاقهی که دو داری، اولا تو الان چه کار میتونی بکنی؟ بخواه از پدر و مادرت که حالا ایرانی باشه شاید بهتر باشه، اگر نه حتما مدارسی هستن، معلایی هستن که مثلا بعد از دبیرستانت میتونی بری اونجا، هر هفته دو روز سه روز یا روزهای شنبه یه شنبه درس ها رو اونا باید مرور کنن، یعنی یه معلمی یه نفره یا کلاس های کوچکتر همون کار انجام بدن که اون مقدار عقب افتادگی تو جبران کنی و خاطر راسته بشه اون احساس بد رو نداشته باشی. برای این اولین کاری که تو بکنی باید حتما این کار رو بکنی، بعدم دیپلمت رو بگیری جان.
راستش من نخواه تا ساعت 4 مدرسه، بعد وقتی که برمیگردم اینقدر ناراحتم و اینقدر مثلا
آخه ناراحتی به خاطر این که اونجا مسئله داری عزیز، برای شنبه شنبه رو میتونی بذاری برای جبران اون.
راستش شنبه رو که مثلا همیشه سعی میکنم برم بیرون، یک شنبه هم از طرفای از قشنگ افسرده شدید میشه، مثلا انگار
نمیخوام
نمیخوام بکنم. برحال
عزیز
آخه یه چیز دیگه هم که حس میکنم، این خیلی بیشتر احساس میکنم که من دو قطبیم و این که خانواده بوده، مثل این که من دقیق نمیدونم ولی خب استودایی که شنیدم و اینا فکر کنم که خانواده بوده و برای همین خیلی بیشتر حس میکنم که هستم، چون واقعا بعضی روزا مدرسه رو مثلا میرم و حالم خوبه، میگم خب مثلا روز که روز خوبی بود حتما فردا هم همین شکلیه، ولی خب بعد 3-4 روزش میرم همینطوری هی بدتر میشه هی بدتر میشه.
خب بنابراین اولا یه دکتر رو میتونی ببینی و اگر فرض کن اگر دو قطبی باشی، من علائمش رو دیدم ولی نه موجدی، دارو بخوری به هر حال اون عدم تعادل شیمیایی تو برقرار میکنه، درستت میکنه عزیز، بعدم اونقدر شدید نیست، در نتیجه با یه دارو حل میشه. حالا بذار روی خط باش، اگر یک خواستی ادامه میدیم با هم، اگر فکر میکنی پدر یا مادر هر کدومشون راحتن راضین میخوان، من نمیخوام، میان روی خط ما با هم صحبت کنیم، بعد از 4 دقیقه که ما پیام ها داریم برمیگردیم با هم صحبت رو ادامه میدیم. شنگان عجبند با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید، با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام، من راستش چیز دیگه هم میخواستم بگم شما راستش به مدرسه و اینا، که من توی ایرانم با مدرسه یعنی از لحاظ رفتنش راضی نبودم، ولی خب در رابطه درسی هیچ مشکلی ندارم.
خب منم تمام عمرم از رفتن مدرسه راضی نبودم عزیز، آخه مدرسه برای بیشتر ما جایی نبوده که با شادی و لذت بخوایم بریم، بعدم ما تو دنیای نیومدیم که عزیز، که همه چیز خوب است و فراهم است و مالی، مهمونی که نیومدیم، اینجا یه دنیایی است که اصلا توش نه آرامشیه نه آسایشیه، یه آزمایشی میتونه باشه که غالب اوقات هم نمره اونم خرابه، بعدم به شدیدترین صورت ممکن تنبیه میشیم. دنیا اینجوری عزیز، تو یه جوری حرف میزنی انگار مثلا قراره ما بریم همه جا خوب و خوش باشیم و احساس خوبی داشته باشیم. متوجه هستم، ولی من اگر فرض کنی که معتقدم تو مدرسه ایران و امریکا و اسپانیا همه جا ناراحتم، باید بفرستم یه واقعیتیست که تو مدارسه. بعد از بقیه این فرصم اینم از 100 نفر اون 99 نفر دیگه هم ناراضین. پس بنابراین ما هممون داریم یه کاری میکنیم که سخت است و تلخ است و دوست نداریم، ولی همچی جایی نداریم که ما رو شما راحت راست باشیم. برابه ما به این دلیل درس میخونیم، به این دلیل مدرسه میدیم، کار میکنیم که بتونیم درآمدی داشته باشیم که نیازها و احتیاجاتون برآورده کنیم، که از گرسنگی رنج نکشیم و نمیریم، از تشنگی رنج نکشیم و از اینکه یه سرپناهی داشته باشیم شب از سرما نلرزیم و نمیریم. ما برای اون داریم کار میکنیم، ولی قرار بود همه چیز مثل هوا در انتظار و اختیار ما بود، من شما نداریش درس بخونیم نه کار میکردیم، احتمالا یه جوری دیگه دنیا درست میشد عزیز. بنابراین جان
من به یه چیز دیگه هم که فکر میکنم اینه که خب مثلا خیلی بیشتر به این فکر میکنم که الان مثلا تو دنیای کرم رو داریم زندگی میکنیم، مدرسه اون معنی قبلی رو نداری که خب مثلا دیگه همه انگار با مدرسه رفتن بتونن یه کاری پیدا کنن، با دانشگاه رفتن همینطور و خب بتونن زندگیشون رو بسازن. حالا از خودم زیاد مطمئن نیستم که خب اگه مدرسه رو ول کنم قطعا خیلی موفق میشم، یا مثلا به همون
حتما موفق نمیشی. نفهمیدم از کی تا حالا گفته شده که اگر ما مدرسه بریم و درس بخونیم نمیتونیم کار پیدا کنیم و زندگی کنیم عزیز؟ این از کجا اومد؟
نمیدونم، خب چون به نظرم یه کاریه که
همیشه
آدم
میترسه،
خب واسه
انجام دادن شاید مثلا پیش نیاد. نفهمید، صدا اصلا مفهوم نیست، نصب کن نزدیک گوشی باش، من نمیفهم تو چی داری میگی. اگر نفهمیدم عزیز،
نه دارم میگم
منظورم
کجای مدرسه نرفتن متوجه
شدیم؟ نه من نفهمیدم مدرسه نریم، آخه جای دیگه به ما مهارتی آگاهی نمیده که در بازار خریداری داشته باشه. تو میخواستی هنر پیشه بشی، در امریکا میگن آدمایی که وارد کارون از هر 11,000 نفر یه نفر میتونه، دری به روی کسی باز نیست عزیز. من توی شهری من یه شهری زندگی میکنم که هالیوود توشه، تو این شهر تو صدها هزار آدمی رو میبینی که فکر کردن بیان هالیوود یه چیزی میشن، الان بی خانمان تو خیابونا خوابیدن. ولی اگر یه کسی بخواد مهندس بشه، دکتر بشه، وکیل بشه، یه کار و کوششی بکنه میشه که زندگیشو بچرخون. از کجا یه دفعه مدرسه مانند گذشته نیست؟ مدرسه امروز خیلی هم معتبرتر از و مهمتر از گذشته است عزیز.
ولی آخه خب خیلی
هستن
که مدرسه رو ول میکنن.
خب خیلی
هست موفقم
بیشن. ممکنه به من بگی از 1,000 نفر که مدرسه رو بکنن 950 نفر 80 نفر از پا در میان، کجا موفقن؟ یه مورد رو حالا اونها یه آدم های غیرعادی استثنایی بودن توی شرایطی، اصلا این که معنا نداره. برای کدوم مدرسه رو ول کردن؟ این آدمایی که برخی از خارج رفتن رفته هاروارد رو ول کرده، استنفورد رو ول کرده، معلومه یه آدم فوق العاده استثنایی بوده که به هاروارد و استنفورد راه داشته، حالا هم که نرفته از راه دیگه رفته. ولی منی که نمیتونم یه مدرسه عادی رو پشت سر بگذارم، ای برم تو خیابون برام کجا عزیز؟ یعنی به من بگو یه کسی که مدرسه نرفته از چه راهی موفق شده؟
خوشتر این یکم مسخره بیاد. بعد خب من یوتیوب هم زیاد نگاه میکنم، بعد خب خیلی از این یوتیوبر ها هستم.
از چی ها عزیز؟
مثلا چی یکی از ویدیوهاشون شروع میکنن راجع به این که در زندگیشون بگن و اینا، مثلا خب خیلی هاشون کالج رو ول کردن، خیلی هاشون مدرسه رو ول کردن. بعد خب مثلا میگم که من نمیخوام بگم خیلی هنرمندم و اینا، ولی خب میگم وقتی اینا تونستن شاید منم بتونم.
آخه عزیزم نسبت درصد مطرحه تو امریکا از هر 164,000 نفری که میرن دنبال این که قهرمان بسکتبال بشن یکی میره. شما که نمیتونی اون یه نفر رو بیارید، اون هزاران نفر 164,999 نفری که نرفتن رو که ای بس، و اگر اون راه رو خواستن برن و فقط زندگیشون گشتن از پا در اومدن رو نادیده بگیری. شما که نمیتونید بر اساس شما نگاه میکنی به این که آدم ها رفتن تو جنگ کشته میشن، آدم ها تو خونه شون که کشته نمیشن، ولی هنوز ممکنه تو خونه یک کسی کشته بشه و تو جنگ کشته نشه. معناش این نیست که خونه از محیط جنگ بدتره. از مقایسه های عددی این استدلال ها چیه؟ برای گفتم 4 تا آدم اگر باشن تو 7 میلیارد جمعیت دنیا، بعدم اونا آدم هایی بودن که یه ویژگی از آغاز داشتن. این آدم ها دانشگاه بزرگ رو ول کردن و بعد رفتن، بعدم یه راهی داشتن که دنبالش رفتن، ولی از اون هزاران هزاری که این راه رو رفتن و به هیچ جا نرسیدن کسی حرفی نمیزنه. این کنفرانس هایی که درست میکنن که 4 تا آدم رو میارن که مثلا به یه جایی رسوندن، اونا از اون 4000 نفری که اومدن این کنفرانس ها و به خاطر اینکه خرورشون داشته و فکر کردن به جایی میرسن، زندگی عادیشون رو به هم زدن، بعدا نابود شدن، که کسی حرفی نمیزنه عزیز. شما فقط برندگان رو میارید جلو، 100 برابر 1000 برابر بازندگان رو کسی نشون نمیده. علاوه دوربرش به آدم نگاه میکنه. از اون گذشته، من باید ثابت بکنم یه آدم غیر عادیم، من باید ثابت بکنم یه آدم غیر عادی هستم، که گفتم چند تایی که اصلا هاروارد یا استنفورد اونجا رفتن دوره فوق لیسانس دکترا رو ول کردن برای که یه دفعه ایده رو پیدا کردن دنبالش رفتن. و بعد نگاهشون بکنید، 100 برابر یا آدمی که دانشگاه میرفته رفتن مطالعه کردن، کار کردن، از یه راه دیگری رفتن. ولی این که من بیام بگیرم بشنم که من مدرسه نمیرم، از یه راه دیگه میتونم زندگی کنم، همچین در و دریچه به روی کسی باز نیست عزیز. و اینا یه مقدار توهم و تصوره. حالا یه مقداری بیشتر من نزدیک میکنه به اون که اون نظرت راجع به خودت خیلی دور از واقعیت نیست، که زمینه برای حالت منیک داری. آدم منیک فکر کنه یک همه چیز خوب است و درست است و از عهده همه کارا برمیاد و به همه جا میرسه، و واقعیت مسئله این است که اصلا چنین نیست. به همین دلیله که عزیز، یه مقداری من دلم میخواد تو اولا بذار اگر ممکنه پدر و مادر این صحبت من امشب پخش میشه، شما تو اروپا هستی، یه نگاهی بکن. من اصلا تعجب میکنم، یک، شما قرار با هم مشورت کنید ببینید چه خبره که به خودتون آسیب نزنید، دو، اگر فکر میکنید مناسب نیست که به نظر من نیست، به ایران میتونید برگردید یه زمان دیگری بیاید. اگر شماها رو پدر و مادر کمک کنن، مثلا تو رو کمک کنن که بتونی نمره خوب بگیری، دیپلمت رو بگیری، بعد اینکه تو بخوای بری 2 سال دیگه بخونی بری دانشگاه، یا بخوای بری روی رشته های مهارتی پیدا کنی که کار پیدا کنی، من اون رو نمیدونم، اون چیزیست که خودت باید تصمیم بگیری. ولی باید آدم بدونه که کاری که میخواد بکنه، قدمی که میخواد برداره چه هست عزیز، و الا گیر میفتی و گرفتار میشی.
آره، ولی میدونی من نمره هم اینجا خیلی خوب شد، ترم اول امتحان دادم، ولی کلا از امتحان و این وقتی که این همه استرس و هر روز این 5 روز هفته با خودم هی میبرم و میارم، این همه ناراحت.
خب آخه عزیزم، تو به من بگو از 20 تا 30 تا شاگرد دیگه تو کلاس همه زیر اون استرس هم.
راستش نه، فکر
خب. نمی‌کنم. خب مشکل پس توی وقتی باشون حرف میزنی، اونو حرفشون هست که من یه ذره درسم و حواسم هست، درسم هم میخونم، نمرم خوب شد شد، نشدم نشده. ولی تو
من هیچ اصلا نمیتونم قبول کنم که خب مثلا میخونم نشد نشده.
بنابراین من روزی که تو زندگیم بر میگردم میگم من واقعیت رو نمیخوام بپذیرم، خب من تو زندگیم از پا در بیام. من برگردم بگم من تو زندگیم کار و کوششم رو میکنم، باید حتما موفق بشم، اگه نشم من نمیتونم بفهم بپذیرم. خب نشون میده من اصلا نمیدونم دنیا چه خبره. خب اگر اینجوری بود که هر کسی که میرفت هر کاری میکرد موفق میشد، هر کسی هم میرفت تو هر بیزینس موفق میشد، پس خطر و شکست مال کی عزیز؟ پس ورشکستگی مال کیه؟ پس موفق نشدن رفوزشن چیه؟ وقتی تو در ایران بودی آدم ها درس رو میخوندن، از هر ای بسا 100 نفر 90 نفر نمیتونستن برن دانشگاه، 90 نفر کنکور رد میشدن یا نمره نمی آوردن که بتونن برن رشته که میخوان. خب اونا چیکار کنن؟ همه فقط با این نیت میرفتن من درس میخونم که موفق بشم. ما همچین دنیایی نداریم عزیز، ما یه دنیایی داریم که اصلا پیروزیش برمیگرده به شکستهای قبلیمون. شکست پر پیروزی بعدی. برای تو خودت نگاه میکنی دور و بر میبینی پسر و دخترای دیگه هستن درس میخونن ولی استراب و استرس تو رو ندارن. پس من باید یه چیزی رو در خودم عوض کنم که من تو دنیایی هستم که کار و کوششمو میکنم، شد شد نشد نشد، من بیش از این نمیتونم عمل کنم. ولی اینکه بگم من نمیتونم نشدن رو یا شکست رو بپذیرم، خب معلومه تو زندگیش هرگز موفقیت دارم. مگر برگردم بگم من فقط وقتی میرم مسابقه فوتبال که برنده بشم که من پامو به زمین فوتبال نمیذارم. به همین جهت که من باید برم اینقدر فوتبال بازی کنم بعدم برم بهترین بازیمو بکنم، هنوز ممکنه تیمم ببازه. ممکنه. برام این باخت که باخت. ولی من بهترین بازیمو کردم، من بازیکن خوبیم. من از وسط 100 نفر اولم تو بازی خوب کردن. اینکه تیم من امسال برد یا باخت اون موضوع 2% مسئله است، 98% به کوشش منه. برو اگر قرار بشه همه آدما برگردن بگن من وقتی درس میخونم که بتونم موفق بشم، که خب که این نشم قبول نمیکنم، کمه وسط راه میمونیم، بعدم این استراب رو پیدا میکنیم. من تو زندگیم کارو کوشش هم میکنم، شد شد، نشد به درک که نشد. برای اینکه نشون بده
من آخر چون همون توی ایران همیشه بهترین نمره رو میگرفتم، یعنی کلا قبل از امتحان همیشه میدونستم خب من الان امتحان نمرم قطعا پایین‌تر از 13 یا مثلا 17 دیگه نمیشه، ولی خب اینجا فکر میکنم همون شکلی.
خب من باید فکرمو عوض کنم عزیز. من قبلا فکر میکردم تو ایران وقتی فارسی حرف بزنم دوربریا میفهمم، حالا اومدم تو اسپانیا فارسی حرف بزنم کسی نمیفهمه. من در ایران پول ایرانی که داشتم اسکناس میدادم، به من کالا میدادن، من با اون پول برم توی ایران مغازه اسپانیایی به من کالا نمیدن. من باید نظرم رو عوض کنم. من که نمیتونم بگم نه چطور شد پول ایران رو من اونجا میدادم به من نون میدادن، اینجا شما نون نمیدید، یا من اینجا دارم فارسی حرف زدم تو چرا آقا یا خانم نمیفهمی. من که نمیتونم بیستم سر یه ایده ثابت. عزیز مواظب خودت باش، بذار مطالب من اگر پدرم در نشنیدن بشنون. امیدوارم هم دیگر رو کمک کنید و بتونی. دختر باهوش خوبی هستی، مواظب خود باش. خوشحال شدم با صحبت کردم. شنگرشمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام. ممنونم از اینکه این همه مدت 1 ساعت و 40 دقیقه رو خط موندید. من در خدمت تورم.
من یه سوال داشتم در مورد پسرم. من یه دختر 7 ساله دارم، یه پسر 5 ساله نیمه، 18 ماه اختلاف سن دارد. دخترم اعتماد به نفس خیلی خوبی داره، کاراشو همش خودش انجام میده، شخصیت خیلی مستقلی داره. پسرم متاسفانه همیشه نسبت خواهرش حسادت داره، دوست داره کارش رو مثل خواهرش انجام بده. خب به هر حال چون کوچکتره این امکانش نیست. مثلا میگه که چون دخترم میخواد بره کلاس دوم، سال دیگه میگه من میخوام برم کلاس سوم.
خب آخه بگه نه ببینید، شما چرا جدی میگید؟ حرف این است که خواهر تو از تو 2 سال بزرگتره. میفهمه بچه 5 ساله 2 سال از تو بزرگتره. بچه های همه ببین اونا قداشون رو ببین بزرگترن، پسراشون رو نگاه کن بزرگترن، تو کوچکتری. ولی هم تو 3 سال دیگه میرسی کلاس سوم. ولی خب میگه که بگه شما چرا خود کنه.
بله حالا این مسئله مثل موجود دعوه های خیلی زیادی میشه که معمولا از طرف پسرم هست.
نه دعوه یعنی چه؟
دخترم رو به هم میرسه، نقاشیاش خراب میکنه.
نه سب کنی. ببینید عزیز، من اگر الان در این شهر برگردم بگم یک کسی میاد خونه منو به هم میرزه و میره، شما فکر میکنید و موضوع واقعی باشه فکر میکنید بلافاصله پلیس درگیر میشه؟ شما من شما تو خانواده اصلا نمیتونیم بذاریم بچه ها به حریم حقوق هم دیگه تجاوز کنن. من همیشه عرض کردم پدر و مادر تا اونجایی که ممکنه بچه نه نمیگن. وقتی گفتم پاش، اما یک جاست که بچه خون هم گریه کنه فرقی نمیکنه، وقتی به خودش و یا به حریم و حقوق دیگری تجاوز میکنه. بنابراین شما قرار هست که آشپزی نکنید، خونه رو تمیز و مرتب نکنید. نباید بذارید دوتا دعوا کنن، نباید بذارید دست این بتونه برسه به وسایل و اسباب بازیای خواهرش که اونو خراب کنه. برای اینکه به هر دو آسیب سنگین و شدید میزنه، بعد شما هیچ راهی برای حلش ندارید. یعنی هیچ پدر و مادری نمیتونن وقتی بین دو تا بچه اختلاف میشه کاری بکنن که خوب باشه، یعنی فقط بین بد و بدتر. بنابراین اونا کار بد میکنن، آسیب به هم دیگه میزنن. من دیروز رو خط رادیو بود، آقای خانمی تنها مسئلهش این بود که برادر کوچکترش تمام جنگش در تمام زندگیش با مرد از اونجا بود. یعنی من وقتی این دوتا با هم می جنگن تنها به این نتیجه نمیرسن که این خواهر من یا برادر من خوبه یا بده یا چنین و چنان، به این نتیجه میرسن که اصلا تمام زنا اینجوریان، تمام مردا اینقدر بدن و بعد این تاثیر میذاره رو بقیه زندگی. بنابراین من و شما نمیتونیم ناظر بی طرف باشیم که یک کسی بره مشخای اونو خراب کنه، اسباب بازی رو خراب کنه، درو میبندید قفل میکنه درشو که کسی نتونه بره تو، یه گنجه‌ای نمیدونم یه چیزی براش پیدا کنید وسایلشو اینجوری کلید میکنه قفل میکنه میذاره در اختیار شما که نتونه بهش دسترسی داشته باشه. یعنی من و شما قراره مواظبت و مراقبت کنیم، نه اینکه یا توصیه کنیم یا به هر حال حرفی بزنیم. یا عرض کردم بر فرض که متوجه بشیم با هر نوع واکنشی پاسخی که ما نشون بدیم هیچ چیزی درست نمیشه، خرابترم میشه. بعدم شما همیشه من این عرضمو شنیدم، روزی که بچه‌ها با هم نمی‌سازن همون بهتره که اصلا به این نتیجه برسن که من خواهر ندارم برادر ندارم، تمام مدت هم جداشون کنیم. یعنی همین که رسید به شنبه و یک شنبه این با دوستاش میره، یکی دوستاش بیان اینجا، یکی رو شما فرض کنید دخترتون رو شما میبرید یا پدرش بره، بیشتر اوقات شما بهتره، پسرتون هم با پدرش میره یه جایی، با هم نباشید. هیچ دلیل نداره که اعضای خانواده کنار هم باشن، خون هم رو بریزن، برای که این آسیب ده برابر بیشتر از اینه که پسر و دختر من تو مدرسه اذیت کنن. وقتی پسر و دختر من شما تو مدرسه اذیت کنن یه غریبه است، یه آدم بدی است، یه کاری میکنه. ولی وقتی که خواهر من و برادر من من اذیت میکنه یا من اون رو اذیت میکنم، هر دو طرف هم متاسفانه آسیبه، گرفتاری عزیز. یعنی اصلا نباید بذارید همچه اتفاقی پیش بیاد. گفتم شما همسرتون اگر شب آمدند و گفتید شام نداریم، نمیدونم غذا نداریم، من اصلا ناراحت نمیشم. وقتی بگید من باید مواظب میبودم که این دوتا با هم مثلا اختلافی پیدا نکنن، دعوایی نکن، من اصلا، بلکه این موضوع مهمتر از درست کردن یه شامه، تا اینکه من اینا رو به امان خدا رها کنم و بگذارم اینا خون هم دیگر بریزن که با هر آسیبی که به هم میزنن زمینه درست میشه برای که آسیب بدتر و بیشتر رو بعدن به هم بزنن و بعدن سبب میشه که در کل زندگیشون، مخصوصا چون جنسشون مخالفه، نسبت به جنس مخالف نظر عجیب و غریبی داشته باشن.
بله، به نظر شما های دوشون کار درست به مواقع چست؟ من معمولا خب دخالت میکنم چون این وقت پیش میاد دخترم هم خب خیلی به طب ناراحت میشه، مجبورم دخالت کنم که جلوی این اتفاق رو بگیرم، پسرم رو تایمات میذارم، از چیزی که دوست داره محرومش میکنم. من احساس میکنم متاسفانه روز به روز داره این رفتار رو بدتر و بیشتر میشه.
آخه عزیزم دوان... نه ببینید عزیز، اولا شما من و شما قراره باهوشتر باشیم، عاقلتر باشیم، تواناتر باشیم تا بچه هم کتبن هست. دوم شما باید زمینه فراهم کنید که اون اتفاق نیفته. بعد از اگر اتفاق افتاد که نباید بیفته، معلومه که باید واکنش نشون بدید. اما شما از طریق تایم اوت به جایی نمیرسید. علتش هم خیلی روشن عزیز. مطالعات نشون میده که اون چیزی که ممکنه یه رفتار رو درست کنه، آموختن کار خوبه و اون تقویت و رینفورسمنت. بازداشتن بچه از کار بد اصلا نه اینکه غیر ممکنه، بسیار مشکل، غالب اوقات جواب نمیده. یعنی مثلا از اون راه نمیتونیم بریم. چرا عرض من رو خط رادیو اینه که زندگی رو باید انقدر با کار خوب پر کرد که وقت برای کار بد و فکر بد باقی نمونه. هیچ کس نمیتونه جلو فکر بد و کار بد رو بگیره اگه کار خوب نداره بکنه. بنابراین شما از طریق تنبیهشون به هیچ جا نمیرسید. به همین جاست که من همیشه عرض کردم پدری و مادری آموختن کار خوبه، بازداشتن بچه از کار بد نیست. اولا جداشون کنید عزیز، جداشون حتی به طریقی که آزارتون میده، اذیتتون میکنه. اصلا پسرتون دخترتون رو توی مثلا کمپی هر چیزا نامش هر چی است شنبه شما بس اصلا دیگر نبینن. شما به من بگید که این دوتا در ظرف یک هفته یه دقیقه هم دیگر ندیدن، من خیلی خوشحال ترم تا حتی ببینن هم دیگر با هم دعوا نکنن. برای که ماجرای خواهری برادریشون سر جای خودش میمونه. درست مثل که شما از خانوادتون جدا شدید، ایران هستن، شما اینجا تشترید، در وقت برگردید خواهر شما خواهر شماست، برادر شما برادر شماست، تمام شده رفت. ولی اون چیزی که سبب میشه دوتا خواهر یا برادر حتی از هم بدشون بیاد و حتی بیشتر وقتی است که در ارتباط با هم قرار میگیرن که با هم اشکال و اختلاف دارن. بنابراین ما متأسفانه یه فرضی در جامعهمون داریم که خواهر برادر باید کنار هم باشن اصلا، یا دو تا برادر کنار هم باشن. به هیچ وجه هیچ دلیلی وجود نداره که وقتی که یکی یا هر دو آسیب میبینن کنار هم باشن. اصل اینه که اگر با همند و خوبند و مهربونند و میآموزند و رشد میکنند و مواظب و مراقب همن، عالیه. نیست نیست، درست مثل دوست خوب یا دشمن بده. و بعدی وقتی به صورت که میفرمایید معلومه پسر شماست و بهانه این که نمیدونم حسادت بکنه میخواد مانند او باشه، خب همیشه همین عزیز. چرا من این همه اهمیت میدم به این که من جایگاهم در تولد کجاست، بچه اولم یا دومم یا پنجمم؟ مهمه اینا، برای که اینا بسیار سازنده هستن. حرفی که شما میزنید که پسرتون مثلا چون پسره در ارتباط با دخترتون میخواد تقلید کنه، حسادت میکنه، رقابت میکنه، حرفتون درسته، ولی من و شما باید اون رو به حد اقل برسونیم. و عرض کردم اون آخرش، برای که از اول حرفمو زده باشم، جداشون کنیم اصلا از روی با هم باشم. حتی برخی از اوقات اینکه شما پسرتون یا دخترتون برای مرسه، پدرشون یکی دیگر برای زحمت داره، ولی با دو تا ماشین متفاوت میدید، برنامه رو تنظیم میکنید، یا یکی رو میگذارید که یه دوستی بیاره کارپول کنه با هم برن. شما نبرید که تو ماشین فرض کنید صندلی عقب دوتایی بشنن با همونجا دعوا کنن. به همین جهت است که برای این کار باید از طریق پیشگیری و پیشبینیتون عمل کنید، و الا بعد از اتفاق عرض کردم به من بگید دو تا بچه هم دیگر رو زدن، به من بگید از نظر روانی کدام روانشناس میتونه به شما بگید چیکار کنید که فایده و تاثیر خوبی داشته باشه. من هنوز نشنیدم از کسی.
بله.
یعنی فقط انتخاب ما بین بد و بدتره. بنابراین اون موضوع اصلی و اساسی شما، تقصیر شما نیست، عادیه. اصولا شما یه دختری داشتید، یه دفعه سرکرده پسری پیدا شده، به دختر ابتدا آسیب زده، زرزره پسر برای خودش خواسته حق و جایگاهی داشته باشه، بعدم یه اشتباهاتی حتما اینجا اونجا شده، زمینه رو فراهم کرده که به رقابت و حسادت با خواهرش، و بعدم وقتی مینه از طریق رقابت بازنده است. ما وقتی قاعده رقابت رو میشکنیم، مثل یه سابقه فوتبال قاعده بازی رو میشکنیم، میشه کانفلیکت و ستیز، برای جنگ شروع میشه. و وقتی جنگ شروع شد دیگه از این به بعد دو تا تیم که به هم میرسن به دنبال نیستن که مساوادن، میخوان هم دیگر کتک بزنن. و این چیزیه که همه جای دنیا میبینیم، حتی وسط آدمای بزرگسال. چسته میان دو تا بچه.
من یه سوالی دیگه هم که داشتم در ارتباط با پسرم، در مورد مسئله هست که میگن ارتباط اشتباه مادر با پسر بچه توی کودکی موجب مشکلاتی توی بزرگسالی میشه. میخوام بدونم این ارتباط اشتباه منظور چی هست؟ پسر من خیلی وقتی پیش من میشینه دوست داره گردن من رو لمس کنه، خب من نمیذارم و این خیلی باعث ناراحتیش میشه. میخوام ببینم.
خب آخه همیناست عزیزم. ببینید، اولا به نظر میرسه لطف کنید. من تولد تا 3 و 3 تا 7 رو دارم، بچه هاتون هنوز تو اینجان، لطفا بشنویدش. پسر بچه و دختر بچه، به ویژه پسر بچه بیشتر و شدیدتر، وقتی میرسه به حدود 4 سالگی، کمی از اونم شروع میشه، گرایش جسمی و جنسی به مادرش داره. It's a sexual. و بنابراین به دنبال این میگرده که به بدن مادرش دست بزنه، وقتی مادرش لباس عوض میکنه دور و بر باشه، ای حمام مادرش میره ببینه آیا میتونه مادر رو اوریان و لخت ببینه، خودش هم میره حمام میخواد ببینه آیا مادرش به بدنش توجه میکنه، به حالت تناسلیش دست میزنه یا مثلا او رو میشوره خوش میکنه. همینا مثلا بنابراین باید فاصله گرفت عزیز. به همینجاست که ارزوان این بوده، وقتی شما یه پسر 4-5 ساله دارید، شما یه پسر 16 ساله غریبه دارید، باید همسایه، هر کاری که در ارتباط با او میکنید باید با این بکنید و نباید بذارید اون نزدیک بشه، برای که اونا بعدن ماجرای اختلال شخصیتی رو به وجود میاره. یعنی
من اجازه نمیدم، ولی خب باعث ناراحتی
شده بشه
میکنه، برم
اونو پس میزنم. چه اهمیتی داره سرکار خانم؟ اگر یه کسی تو خیابون من به شما گفت سلام، شما مشکلی باش نهارید، ولی اگر یه کسی خواست شما رو ببوسه، شما میگید پس میگو بزنید. وقتی غلطه غلطه. ببینید اشکال کار در اینه که شما یه نگاهی به این موضوع دارید که به نظر من اساسا درستیست و از آغاز هم نباید میذاشتید به وجود میامده، و بعدم این در بچه مسئله ایجاد میکنه. معناش نیست که هیچ اتفاق بدی میفته، ابدا هیچ اتفاقی بین پسرتون و شما نمیفته، اما در ذهن او درست میشه. اصلا احساس گناه مال 3 تا 6 سالگیه، از همین احساس پیدا میشه. این همون چیزی که خصوص پسر بهش میگن عقده ادیپ. ادیپ یه شاهزاده یونانی است که در داستان اومده که پدرش رو میکشه و مادرش ازدواج میکنه و بنابراین فروید به این دلیل اسمش رو گذاشته، برای که این گرایش هست. تو پسرها قوی و سنگین و شدیده و به همین جاست که من عرضم این است که مادر در ارتباط با پسر و دختر در ارتباط با پدر، مادر از سن 3.5 سالگی باید فکر کنه یه پسر غریبه دور برش، لباس میخواد بپوشه، میخواد بدنش، حتی به نظر من لباسی که تو خونه میپوشه باید مواظب باشه که اونقدر لباس لخت و عریانی نباشه. باز جمله‌مو تکرار میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته، اما در ذهن کودک اون احساس بد پیدا میشه. شما اگر با این واقعیت روبرو باشید که 3 تا 6 سالگی مرکز ایجاد گناه در انسانه و بزرگترین استراب ما استراب اخلاقیه و به همین جاست که شما در سراسر جهان هیچ کس هنوز نتونسته مشکل جنسی انسان بزرگسال رو حل کنه. چرا؟ برای که غالب ما کم و بیش در کودکی آسیب رو خوردیم و بنابراین جامعه با مسائل عجیب و غریبی روبروست که سیستم‌های باورها و اعتقادات مذهبی و فلسفی اومده این اوضاع رو خرابتر و بدتر کرده. من چون به آخر وقتم رسیدم، خواهش من از شما اینه، لطفاً و حتماً تولد تا 3 تا 7 رو بشنوید، بعدم اگر فرصت کنید فلسفه رو، برای که من تمام اینا رو با تفصیل توضیح دادم که رعایت یه اصولی کرد، هیچ کدوم از اینام دیر نیست، همه هم میشه درست کرد و جبران کرد، ولی به قول معروف the sooner the better، هر چیز زودتر بهتر که بتونید میزان آسیب رو کم کنید. من متاسفانه باید ازتون خداحافظی کنم، ولی فکر کنم حالا توی زمینه حرفونو زدیم، لطف کردید و خوشحالم که باتون گفتگو کردم. شنگان ارشمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.